انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، امروز هم با یک بغل عشق، امید و آرزوهای قشنگ آمدیم تا با برنامه انیس تنهایی لحظه های شادی را با شما بگذرانیم. برنامه انیس تنهایی از رادیو دری مشهد مقدس تقدیم به دوستداران کتاب و کتابخوانی. نقشه مهربانی با همه جزئیات عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم. این کتاب را ویل گلنون نوشته است و منصوره نیکوگفتار و الهام محمودزاده مترجمان این کتاب هستند و انتشارات تسکیه نیز ناشر این اثر است. در کتاب نقشه مهربانی با همه جزئیات به دوره فشرده در آموزش مهربانی دعوت می شوید. این اثر خواندنی از مفهوم مهربانی و تأثیرات شگفت‌انگیز آن بر زندگی سخن می گوید و با ارائه راهکارهای عملی شما را مرحله به مرحله با چگونگی مهربانی با خود آشنا می سازد. آیا تا به حال عمیقاً به معنا و مفهوم مهربانی اندیشیده اید؟ اگر جزو آن دست از افرادی هستید که مهربانی را صرفاً در ارتباط با دیگران تعریف می کنید، این اثر جادویی را حتماً مطالعه کنید. ویل گلنون نویسنده کتاب در این کتاب ابتدا شما را با فلسفه و چیستی مهربانی آشنا می کند و با تفصیل از تأثیرات مهربانی بر زندگی فردی و اجتماعی می گوید. بیشک یکی از نقاط قوت کتاب نقشه مهربانی با همه جزئیات ذکر جملات برگزیده از کتب مقدس و افراد مشهور است که سخن را چندین برابر با ارزش می کند. در حقیقت مهربانی یک امکان دلپذیر است. می توانیم موقعیت های فراوان روزمره را امکانی برای رشد و توسعه مهربانی به خود و دیگران در نظر بگیریم. می توانیم این ظرفیت را که در وجودمان نهاده شده است تا واپسین روز حیات دست نخورده نگه داریم و موهبت شادمانی ناشی از یگانگی عمیق با خود و همراهی صمیمانه با دیگران را از دست بدهیم. انتخاب با ماست. در بخشی از کتاب نقشه مهربانی با همه جزئیات می‌خوانیم: در سالنامه دوره دبیرستانم هر کسی درباره این که می‌خواهد در زندگی چه کار شود جمله‌ای نوشت. پاسخ من این بود که می‌خواهم یک انسان خوب باشم. فکر می‌کنم دقیقاً مردی را برای ازدواج انتخاب کردم تا این تصمیم محک بخورد. اگرچه هر دو شاغل بودیم، اما بیشترین سهم از کارهای خانه به عهده من بود، چون همسرم به استراحت نیاز داشت. من بدون ناراحتی بعد از ظهرها و آخر هفته ها را به تنهایی در خانه می ماندم، چون او نیاز داشت تا اوقاتی را با دوستانش بگذراند و یا اینکه قرار کاری مهم می داشت. من تسلیم تمام خواسته های او بودم. آنقدر نیازها و رؤیاهای خود را نادیده گرفتم که همه آنها را از یاد بردم. بعد از مدت‌ها فهمیدم علارغم تمام تلاشم برای مهربان بودن، کم کم به موجودی خشمگین و عصبانی تبدیل شدم. فکر می‌کنم خیلی دیر توانستم به چنین درکی برسم. 10 سال طول کشید تا این عصبانیت در من شکل بگیرد و او مرا خودخواه بنامد و این رابطه از هم بپاشد. من فراتر از حدود توان خود قدم برداشته بودم و احساس می کردم که کاملا فرسوده و ناتوان شدم. مهربانی از یک قلب سرشار جاری می شود و نمی تواند به عنوان یک وظیفه یا نشأت گرفته از احساس گناه و یا از روی ترس انجام شود. زیرا کاری که از سر وظیفه، احساس گناه و یا ترس انجام شود، قلب را تهی می کند و توان ما را می گیرد. برای اینکه با قلبی سرشار و لبریز زندگی کنیم و بتوانیم با دیگران مهربان باشیم، باید نخست به نیازهای خود اهمیت بدهیم و رؤیاهای خود را بپرورانیم. این بدان معناست که مرزهای خود را بشناسیم و به آرامی و با مهربانی این حدود را مشخص کنیم. این کار خودخواهی نیست. این ضروری ترین کاری است که این امکان را فراهم می کند تا بتوانیم به دیگران توجه کنیم. عزیزان، خواندن این اثر الهام بخش به تمامی افرادی که خواهان ایجاد تغییری مثبت در زندگیشان هستند را پیشنهاد می کنیم. خب، بخش دوم برنامه با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی تقدیم به شما علاقمندان به هنر نویسندگی.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره ایجاز و به اصطلاح فشرده سازی در داستان نویسی با شما صحبت کنم. البته شاید این به ذهنتون بیاد که چرا داستان امروز و رمان نویسان امروز و داستان نویسانی که این روزها می نویسن در سراسر دنیا برخلاف نویسندگان قرن 18 و 19 هم ایجاز بیشتری در کارشون دارن و فشرده سازی دارن به اصطلاح. فشرده سازی باید درباره روش، شیوه یا طرح شما باشه. مثل اینه که وسایلتون رو به جای بی نظم چیدن در چمدان بزرگی با دقت در یک کیف کوچیک قرار بدید. فکر کنید داستانی که میخواید بنویسید درباره دو زن جوانه که در آپارتمانی زندگی میکنن. شما با توصیف اونها و رابطه بینشون داستانتون رو شروع میکنید. وقتی توضیحتون تموم شد تازه متوجه میشید که 6-7 صفحه نوشتید بدون اینکه اتفاقی در داستان رخ بده. شما در حین نوشتن شخصیت‌ها رو خلق کردید و اونها آشنا شدید، ولی باید ابتدا اونها رو خلق میکردید و بعد دست به نوشتن میزدید. اما با نوشتن این متن هم چیزی رو از دست ندادید. حالا که در واقع شخصیت‌ها رو میشناسید، چیزهایی رو که نوشتید کنار بذارید و از نو شروع کنید. تمام توجهتون رو به موضوع و موقعیتی خاص معطوف کنید. اگه این بار واقعا شخصیتاتون رو بشناسید، هر چیز با ارزشی که در نوشته ابتداییتان بوده اینجا هم نمود پیدا میکنه، اما به شکل فشرده تر. احتمالا متوجه میشید تمام اون نوشته ها مثل گفتگوهای بلندی که درونه تبدیل به توضیحات کوتاه روایتی میشن. قبل از شروع داستان کوتاه دیگرتون فهرستی از صحنه‌ها و بخش‌های حاضر در اون رو فراهم کنید و هر تعداد صفحه که نیاز است رو بنویسید. حالا چندین بخش جدا شده دارید که میتونید داستانتون رو از بین اونها درآرید. اگه کلیت اونها به شما میگن که داستانتون بیشتر از 6000 کلمه مثلا میشه، سراغ فهرستتون برید و سعی کنید صحنه‌های از اون رو کم کنید. وقتی اولین صحنه یا بخش رو نوشتید و دیدید خودش به قسمت‌های دیگه‌ای تقسیم شد، باید هر جور شده اون رو کم کنید، یا اینکه بخش دیگری رو دستکاری کنید تا جایی برای این بخش وجود بیاد. به صحنه‌ها یا بخش‌هایی که داستانتون رو ساختن هم نگاه کنید، ببینید که اصلا کدوم صحنه‌ها ضروری‌اند، کدوم صحنه‌ها غیر ضروری‌اند. آیا می‌تونید صحنه مهمی رو که به نظرتون مهم هست حذف کنید؟ اگر اون صحنه رو حذف کردید یا پاراگرافی جمله‌ای رو حذف کردید و دیدید به کلیت داستان لطمه ای نمیخوره، بدونید که اصلا بودنش ضرورتی نداشته. این تمرین ها در واقع خط زدن ها، برداشتن ها، فشرده سازی ها و ایجاز ها در واقع کمک میکنه به شما که داستان شسته رفته تر و پاکیزه تر و خواندنی تری رو بنویسید. این کارها واقعا به رغم اینکه شاید خیلی آسان به نظر برسه، ویرایش کار و در واقع کوتاه کردنش یکی از دشوارترین کارهایی که نویسنده باید انجام بده، به ویژه در مورد کارهای خودش. بهترین حالت اینه که داستانتون رو که نوشید برای مدتی اون رو کنار بگذارید و بعد از چند مدت به دنبال اون برید و شروع کنید به کوتاه کردن اون. این بهترین روشیه که میتونید یک داستان کوتاه بدون درازگویی و جذاب بنویسید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. دوستان، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی 35 کیلو امیدواری نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی رو خدمتتان معرفی کردیم و قسمت‌هایی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. امروز هم از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
البته مدرسه همیشه جای نفرت انگیزی نبوده، یعنی پیش اومده که ازش خوشم بیاد. البته فقط یه سال، سال دوم ابتدایی. معلم سال دوم هم خانم ماری بود، دختر جوونی که لباساشو خودش میدوخت، گوشواره‌هاش هم خودش سر هم میکرد، همه ی وسایلش کار دست خودش بود. خانم ماری عاشق ساختن بود، برای همینم معلمی انتخاب کرده بود. خانم ماری عاشق شغلش بود. تو یه سالی که معلممون بود 37 تا کاردستی جدید یاد گرفتیم. قورباغه جهنده، چاپوی پارچه، لونه پرنده با بطری نوشابه یا حتی کوه آتش فشان. ولی سال گذشته فقط ساختن یه کاردستی یاد گرفتیم، اونم کارت پستال روز عید بود. چه کارت بیریختی هم شد. باید یه پاپیون رو به یه تکه کاغذ میچسبوندی، همین. ولی خانم ماری همیشه میگفت
عید واقعی روزیه که چیز جدیدی به دنیا اضافه کنیم.
گمونم سهمم از شادیای دنیا بعد از کلاس خانم ماری تموم شد، چون تازه بدشانسیام شروع شده بود. ولی دیگه ناراحت نبودم، چون حالا میدونستم چی میخوام. میدونستم دنیا اومدم تا با دستام وسیله جدیدی به دنیا اضافه کنم، دقیقا همون چیزی که واقعا خوشحالم میکرد. همیشه مدیون خانم ماریم. اگه خانم ماری معلمم نمیشد، هیچ وقت نمیفهمیدم مشکل از کجاست. لابد مثل مامان و بابا خیال میکردم کم هوشم، چون به نظرم حفظ کردن یه شعر ساده یا نوشتن دیکته از بلند کردن وزنه 100 کیلویی هم سخت‌تره. روز خداحافظی از ماری روز سختی بود. یه جامدادی دستساز براش هدیه برده بودم، نه یه جامدادی معمولی، یه جامدادی خاص، یه مجموعه کامل با جای مخصوص برای گیره و خطکش. برای درست کردنش چند ساعت وقت گذاشته بودم. روز آخر مدرسه ماری جامدادی رو با بغض از دستم گرفت و لبخند زد. بعد از توی کیفش یه کتاب در آورد. کتاب بزرگی بود، تا حالا ندیده بودم. کتابو به هم داد و گفت
وقتش خوندن و نوشتن و خوب یاد بگیری گریه گوری. این کتابو بخون، کلی چیزایی به درد بخور یاد میگیری، باور کن.
سعی کردم جلد کتابو بخونم، اما هنوز کلماتو درست حسابی بلد نبودم. مطمئن بودم باقی دوستان بلد بودن کتابو بخونن. کتابو توی کیفم گذاشتم و رفتم خونه. شب قبل شام از مامان خواستم نوشته روی کتابو برام بخونه. مامان کتابو دستش گرفت و گفت
او نه گرگوری، قراره همه جور به هم بریزی، نه؟ روی کتاب نوشته 1000 کاردستی برای دستهای کوچیک تو. وای.
بعد از خانم ماری تحمل مدرسه برام سخت‌تر شد. از معلم جدیدم خوشم نمی اومد، همیشه جدی و بد اخلاق بود. همش دستور میداد و از همه بدتر عاشق بچهای خودشیرین بود. اما هر طور که بود خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم. من باید همه کاردستی‌های توی کتابو می‌ساختم. مخصوصاً کاردستی آکواریوم جادویی توی صفحه 74. روز آخر مدرسه خانم ماری پایین کارنامه‌ام نوشته بود گرگوری یه استعداد واقعیه، بلده با دستاش معجزه کنه، کافیه بهش فرصت بدیم. تا حالا کسی اینطوری ازم تعریف نکرده بود، لااقل من یادم نمیاد.
گرگوری یه استعداد واقعیه، بلده با دستاش معجزه کنه، کافیه بهش فرصت بدیم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.